5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. وقوع چند رشته انفجار در بغداد شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. انفجار بمب در نزدیکی اسلام آباد دست کم 20 کشته و ده ها تن را زخمی کرد. در سفر رئیس جمهوری آذربایجان به تهران 3 یادداشت تفاهم میان تهران و باکو به امضا رسید. درود شنوندگان گرامی، به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در پی وقوع چند رشته انفجار ناشی از خودروهای بمب‌گذاری شده در بغداد امروز دست کم 13 تن کشته و تعدادی زخمی شدند. بنابراین گزارش، هر 6 انفجار در محلاتی رخ داده که اکثریت ساکنان آنها را شیعیان تشکیل می دهند. این انفجارها در حالی به وقوع پیوسته که قرار است انتخابات پارلمانی عراق 30 آوریل برابر با 10 اردیبهشت در عراق برگزار شود. صبح امروز در پی انفجار بمبی در یک بازار میوه و تره‌بار در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان دست کم 20 تن کشته و 10 تن مجروح شدند. به گفته یکی از مقامات ارشد پلیس پاکستان، میزان مواد منفجری به کار رفته در بمب حدود 5 کیلوگرم بوده و در یک جعبه میوه جاسازی شده بود. طالبان در اطلاعیه‌ای که به رادیو مشعل، بخش اردو زبان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی ارسال کرده، هر گونه دست داشتن در این بمب‌گذاری را تکذیب کرده است. در جریان دیدار حسن روحانی و الهام علیف، رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان که امروز در تهران برگزار شد، 3 یادداشت تفاهم و 1 موافقتنامه همکاری میان دو طرف به امضا رسید. حسن روحانی و الهام علیف در ادامه با شرکت در نشست خبری مشترکی بر توسعه روابط تهران و باکو تأکید کردند. حسن روحانی در این نشست به تمایل تهران و باکو برای همکاری در زمینه مسائل اقتصادی از جمله در حوزه انرژی اشاره و اضافه کرد. در زمینه فراهم کردن تسهیلات لازم برای رفت و آمد مردم هم توافقاتی به عمل آمده است. مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، رفتار دولت آمریکا با حمید ابوطالبی، نماینده جدید ایران در سازمان ملل، را غیر قابل قبول دانسته است. خبرگزاری ایرنا امروز به نقل از مرزی افخم در واکنش به اظهارات سخنگوی کاخ سفید واشنگتن درباره حمید ابوطالبی گزارش داد که تهران هم به سهم خود رسما نظراتش را منتقل کرده است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، روز گذشته گفت که دولت آمریکا غیر عملی بودن انتخاب بالقوه حمید ابوطالبی را به تهران اطلاع داده است. این در حالی است که مرزی افغان به خبرگزاری ایرنا گفته است حمید ابوطالبی در دهه 70 به طور رسمی برای حضور در سازمان ملل روادید آمریکا دریافت کرده بود. دیپلمات‌های غربی از مذاکرات قریب الوقوع روسیه و اوکراین با حضور میانجیگران بین المللی اطلاع دادند، اما مطالبات طرفین درگیر موفقیت این گفتگو را با چالش روبرو می سازد. غرب با کیف هم نظر است که مسکو در آرامی‌های شرق و جنوب اوکراین دست دارد و نسبت به تشدید تحریم‌ها علیه روسیه هشدار می‌دهد. در حالی که نگرانی‌ها از مداخله نظامی روسیه در اوکراین همچنان پابرجاست، احتمال وقوع جنگ گازی میان دو کشور نیز به شدت افزایش یافته. آنا رایسکایا.
به گفته ارسن اواکف، وزیر کشور اوکراین، ظرف 48 ساعت از راه مذاکره یا با توسل به زور با جدایی طلبان در شرق و جنوب اوکراین برخورد خواهد شد. وضعیت در مناطق جنوبی عمدتاً عادی شده و در خارکوف نیز ساختمان‌های دولتی تحت کنترل حکومت مرکزی است. مذاکره به افراد مسلح که در لوگانسک ساختمان سازمان امنیت و در دنیتسک فرماندهی را در اختیار دارند در جریان است. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه نرمی‌ها در جنوب و شرق کشور مرحله دوم از طرح سازمان امنیت روسیه برای تجزیه اوکراین پس از اشغال و الحاق کریمه دانست. مسکو این اتهامات را رد می‌کند. سه‌شنبه روزنامه بریتانیایی گاردین مقاله وزیر خارجه روسیه را به تیتر این روسیه نیست که اوکراین را بی ثبات میکند منتشر کرد. سو تیتر این مقاله نیز چنین انتخاب شده: غرب بدون نیاز به دنبال تنش‌زایی است و اگر همکاری با ما به تعویق بیفتد هرج و مرج برقرار خواهد شد. کیف برها از آمادگی خود برای مذاکره خبر داده و سرانجام مسکو نیز بر لزوم مذاکره تاکید کرده. چهارشنبه خبرگزاری اینترفاکس به نقل از منبع خود در وزارت خارجه روسیه نوشت: به احتمال بسیار وزرای خارجه روسیه و اوکراین با حضور وزیر خارجه آمریکا و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هفته آتی دیدار خواهند کرد. پیشتر دیپلمات‌های غربی نیز از تدارکات این مذاکره خبر داده بودند، اما تاریخ و مکان برگزاری آن همچنان در دست بررسی است. دیپلمات‌های روس تاکنون پیش‌شرط‌های متعددی برای مذاکره با اوکراین مطرح کرده‌اند. در روزهای اخیر لاوروف انجام سه گام را لازم دانسته بود: فدراتیو شدن اوکراین و اعلام زبان روسی به عنوان زبان دوم رسمی، تضمین عدم پیوستن اوکراین به ناتو و ممنوعیت فعالیت گروه‌های مسلح غیرقانونی از جمله رزمگرایان افراطی. او همچنین خواستار حضور نمایندگان جنوب و شرق اوکراین در این مذاکرات شد، اما مشخص نکرد منظور چه کسی است. وزارت خارجه اوکراین این مطالبات را مداخله جویانه خواند و رد کرد. آنتون ریخ، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که مذاکرات آسان نخواهد بود.
Москва как бы не признает киевские власти, ставшие властями в результате революции, но почему-то готова признать тех, кто захватил...
Москва دولت کیف را که در نتیجه انقلاب به حکومت رسیده به رسمیت نمی‌شناسد، اما به دلیلی نامعلوم گروهی که چند ساختمان دولتی را تصرف کرده و رهبر مشخصی ندارند را به رسمیت می‌شناسد. صرفاً به آن دلیل که آنها از روسیه کمک خواستند، چندی پیش گروهی در دونیتسک با استناد به تأسیس این شهر توسط یک کارخانه‌دار بریتانیایی خواستار پیوستن به بریتانیا شده بودند. به نظرم اتحادیه اروپا نیز باید بر حضور این افراد در مذاکرات تأکید کند. مذاکره بیشک بهتر از جنگ است، اما مسئله این است که طرفین درگیر اهداف متضادی را دنبال می کنند و به نظر نمی رسد در حال حاضر دستیابی به توافق هدفشان باشد.
دوشنبه آینده اتحادیه اروپا اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه را مورد بررسی قرار خواهد داد. روزنامه روسیه کامرسانت نوشت که فهرست سیاه جدیدی را در اختیار دارد که شامل اسامی بیش از 100 مقام ارشد روس است. همچنین وزیر خارجه آمریکا به روسیه هشدار داد ادامه مداخله در امور داخلی اوکراین تحریم‌ها علیه اقتصاد این کشور را به دنبال خواهد داشت. مقام‌های غربی راه‌های کاهش وابستگی به منابع انرژی روسیه را مورد بررسی قرار می‌دهند. اوکراین چهارشنبه اعلام کرد به دلیل عدم توافق با روسیه بر سر قیمت، خرید گاز برای ذخیره سازی را متوقف میکند. وزیر انرژی اوکراین گفت در شرایط کنونی خرید گاز روسیه و ترانزیت آن به اروپا با مشکل روبروست. از زمان روی کار آمدن دولت موقت کیف قیمت گاز برای اوکراین بیش از 80% افزایش یافته و به 485 دلار بابت هر هزار متر مکعب رسیده. این در حالی است که ولادیمیر پوتین پیشتر با کاهش این قیمت به 268.5 دلار موافقت کرد بود و تأکید میکرد این تخفیف برای مردم اوکراین است، نه دولت یانوکوویچ. چهارشنبه قرار است مسئولین روس با حضور رئیس جمهور این کشور بدهی‌های گازی اوکراین که روسیه میگوید به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده و قطع احتمالی گاز برای این کشور مورد بررسی قرار دهند. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، انفجار بمب در نزدیکی اسلام آباد دست کم 20 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته است. به دنبال عملیات ارتش پاکستان در نواحی جنوبی آن کشور که ارتش پاکستان روز گذشته اعلام کرد ده‌ها شبه نظامی بلوچ را کشته است، پاکستان اینک صحنه انفجار بمب‌ها و عملیات مختلفی است که گزارش شده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بیش از 20 کشته و 10 زخمی حاصل انفجاری است که ساعت 8 صبح روز چهارشنبه در بازار میوه و تره‌بار در حومه اسلام آباد پایتخت پاکستان صورت گرفته است. جمیل هاشمی، یک مقام ارشد پلیس پاکستان، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تعداد زخمی شدگان را 70 نفر اعلام کرده است. آنطور که معاون بازرسی کل اداره پلیس اسلام آباد گفته، حدود 5 کیلوگرم مواد منفجره در این انفجار استفاده شده که در داخل یک جعبه میوه جاسازی شده بود. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته که انفجار بسیار شدید بوده و پس از آن بدنهای تکه تکه شده و خون بخش وسیعی از بازار را فرا گرفته. به گفته مقام‌های پاکستان، بمب‌گذاری‌ها اغلب در نواحی شمال غربی و جنوب این کشور انجام می‌شود و این بمب‌گذاری با توجه به نزدیک بودنش به پایتخت از موارد نادر است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. به گزارش رادیو مشعل، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طالبان پاکستان در بیانیه‌ای هر گونه دست داشتن در این انفجار را رد کرده و گفته که به توافق آتش‌بس پایبند است. طالبان پاکستان و دولت پاکستان حدود یک ماه پیش برای برگزاری مذاکرات صلح توافق کردند که یک ماه آتش‌بس برقرار باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شاهد الله شاهد، سخنگوی طالبان پاکستان هم این انفجار را محکوم کرده و از دولت پاکستان خواستار پیگرد عاملان این حمله شده است. روز سه‌شنبه هم بمب‌گذاری مرگبار دیگری در یک قطار مسافربری در استان بلوچستان پاکستان رخ داد. انفجاری که دست کم 13 کشته و حدود 40 زخمی بر جای گذاشت و یک گروه جدایی طلب با نام ارتش متحد بلوچ مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر واکنش‌های تندی به قطعنامه پارلمان اروپایی نشان می‌دهند، یک طرح دوفوریتی در رابطه با اروپایی‌ها در مجلس خبرساز شده است. نمایندگان مجلس با تحویل این طرح به هیئت رئیسه خواستار انگشت‌نگاری از اعضای هیئت‌های اروپایی شدند که در صدد سفر به ایرانند. هانا کاویانی.
خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشت، طرح دوفوریتی انگشت‌نگاری از مسئولان هیئت‌های اروپایی روز یکشنبه پس از جمع‌آوری امضا به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده است. اقدامی که علایالدین بروجردی اساس آن را عمل متقابل خوانده است. نارضایتی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بنابر گفته خود او از آنجا آغاز شده که هیئت پارلمانی ایران به دعوت آلمان خواستار سفر به این کشور بود، اما به دلیل آنکه اعلام شده است برای دریافت روادید باید انگشت نگاری شوند، این سفر لغو شده است. البته آقای بروجردی افسوده است که پس از اعتراض‌ها قرار شد که از او به عنوان رئیس هیئت انگشت نگاری نشود، اما او نپذیرفته است. حال اقدام گروهی از نمایندگان مجلس در اعتراض به این رخداد با واکنش برخی دیگر از آنها مواجه شده است. از جمله یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس گفته است که درباره این طرح دوفوریتی نباید افراطی عمل کرد و این طرح نیازمند تاکید بر غربالگری اروپایی هایی است که به ایران وارد می شوند. بنابر گزارش وبسایت خانه ملت، سعید حیدری طیب افسوده است باید آن دست از اروپایی ها که سابقه به گفته او مداخله در امور داخلی ایران را دارند یا در اقدامات منفی علیه ملت یا دولت ایران دخالت داشتند مشمول انگشت نگاری شوند. این نماینده مجلس در این حال تاکید کرده است که باید با آن دسته از اروپایی هایی که با اهداف تجاری، اقتصادی یا روابط فرهنگی و ورزشی سالم و محترمانه وارد ایران می شوند مورد تکریم قرار گیرند. مشکلی که برای هیئت پارلمانی ایران برای ورود به یک کشور حوزه شنگن ایجاد شده است، اما مشکلی پیچیده نیست و شامل همه کشورهای اتحادیه اروپا هم نمی شود. در پاسخ به پرسش رادیو فردا در این باره کمیسیون اروپایی اعلام کرد که با ایجاد تغییراتی در نظام اطلاعاتی ویزا، همه درخواست کنندگان ویزای شنگن باید عکس خود را ارائه کنند و انگشت نگاری شوند. این نظام اطلاعاتی کشورهای حوزه شنگن منطقه به منطقه از سال 2009 میلادی به ترتیب اعمال می شود. کشورهای حوزه خلیج فارس از سال 2012 مشمول این نظام اطلاعاتی شدند. بنابر قوانین کشورهای حوزه شنگن، تنها رهبران کشورها و اعضای دولت‌ها به همراه همسرانشان در صورت دعوت رسمی از سوی دول عضو شنگن یا سازمان‌های بین‌المللی از انگشت‌نگاری معاف می‌شوند. در این قانون تأکید شده است که حتی کسانی که گذرنامه دیپلماتیک دارند، تنها در صورتی که عضو هیئت رسمی دولت باشند، از انگشت‌نگاری معاف خواهند شد. 26 کشور عضو اتحادیه اروپا تاکنون به توافق مرزی شنگن پیوستند.
واکنش مجلس به قطعنامه اخیر پارلمان اروپایی. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.